making progress, but there are issues.
فضای خوشبینی و احتیاط در ماراتون مذاکرات اتمی. جواد ظریف در لوزان. ما همیشه شیریم. جن ساکی در واشنگتن.
We don't think that his win has impacted the Iran negotiations.
برنده شدن نتانیاهو بی تاثیر است.
The administration's nuclear diplomacy with Iran.
برنامه اتمی ایران امروز در کنگره آمریکا.
New sanctions at this time are unnecessary.
18 miles from the Kennedy Space.
مسابقه ناسا برای شکار سیارک با جایزه 35000 دلاری. سلام، پنجشنبه شب شما بخیر. خوش آمدید به اخبار شامگاهی از صدای آمریکا. من رضا محدث هستم، همراه ما باشید با مشروع خبرها. وزارت خارجه آمریکا میگوید انتخاب مجدد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هیچ اثری بر گفتگوهای اتمی با ایران نخواهد داشت. جن ساکی سخنگوی این وزارتخانه گفت آمریکا از مدت‌ها پیش از مخالفت نتانیاهو با معامله با ایران آگاه بوده است. خانم ساکی گفت
His win has impacted the Iran negotiations.
ما تصور نمی‌کنیم که پیروزی او تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای با ایران داشته و یا خواهد داشت.
مخالفان عقد پیمان با ایران از جمله نخست وزیر اسرائیل و تنی چند از قانونگذاران آمریکا معتقدند که آمریکا امتیازات زیادی به ایران داده و امکان تولید بمب اتمی را برای تهران باقی گذاشته است. اما در پنجمین روز از مذاکرات میان ایران و غرب برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای در لوزان سوئیس، شماری از قانونگذاران آمریکایی اینجا در واشنگتن همکنون روند این مذاکرات را در کنگره بررسی می‌کنند. جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و بحث‌های آن از ساعتی پیش با حضور نماینده وزارت خارجه آمریکا و سازمان اطلاعات تروریسم و مالی شروع شده. نمایندگان این کمیته از آن نگران هستند که دولت باراک اوباما به توافقی که به گفته اونها بعد هست با ایران برسن. نگار محمدی که از دقایق ابتدایی این جلسه رو پیگیری کرده با ماست از کنگره. نگار، در دفاع از نگرانی نمایندگان جمهوری خواه چه توضیحی از طرف نماینده آقای اوباما داده شد؟
دقیقاً نگران هستن نمایندگان به ویژه جمهوری خواه در کنگره آمریکا، همین کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که جلسه پرسش و پاسخ امروز رو بررسی کرده، در واقع این سوال کلی رو مطرح میکنه که آیا باید جلوی ایران اتمی رو گرفت یا راه رو براش هموار کرد. این کمیته در واقع داره دیپلماسی باراک اوباما در مذاکرات با ایران رو بررسی میکنه. کمیته‌ای که به گفته رئیسش ادرویس که همین امروز بهش اشاره کرد، نقش مهمی در تشدید فشارها بر ایران و به ویژه کشوندن نماینده های ایران پای میز مذاکره داشته. و خب منظور از تشدید فشارها بخشش تحریم هایی است که کنگره علیه ایران اعمال کرده بود. اما تونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا که در این جلسه حضور داشت، در واقع تمام تلاشش این بود که نگرانی این قانونگذاران رو رفع بکنه، ولی در عین حال نمایندگان کنگره رو از وضع هر تحریمی در زمان کنونی که مذاکرات در جریان برحذر
It was at this time, including through so-called trigger legislation, are unnecessary.
تحریم‌های جدید در این زمان مشخص کاملاً غیر ضروری است. ایران می‌داند که اگر به توافق منطقی با غرب نرسد و به تعهداتش عمل نکند، تحریم‌های جدید در چند روز علیه آن کشور اعمال خواهد شد. تحریم‌های جدید فقط ائتلاف تحریمی ما را به هم می‌زند و به ایران این بهانه را می‌دهد که مذاکرات را ترک کند و ما را به خاطر نرسیدن به توافق ملامت کند.
Blaming the failure on us.
بله، آقای بلینکن همچنین از کنگره خواست از هر اقدامی که قدرت اجرایی باراک اوباما رو، رئیس جمهوری رو، زیر سوال ببره برحذر داشت. خب می‌دونیم که به تازگی 47 سناتور جمهوری خواه آمریکا نامه‌ای به رهبران ایران نوشتن و در مورد هر توافقی با ایران و بین ایران و آمریکا هشدار دادن که خب به هر حال واکنش‌های بسیار زیادی رو به دنبال داشته. بعد بگم که این جلسه هنوز در حال برگزاری، تا یک ساعت دیگه ادامه خواهد داشت و الان که داریم صحبت می‌کنیم، آدم زوبین از بخش اطلاعات مالی و تروریسم داره صحبت میکنه که به محض پایان این جلسه جزئیات بیشتر رو خواهیم داد. رضا
ممنون از تو. نگار محمدی، البته گزارشی هم داریم در مورد نقش برنامه اتمی ایران در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا که در برنامه ساعت خبر دعوت میکنم که حتما بیننده این گزارش هم باشید. اما گفتگوها و دیدارهای محمد جواد ظریف در پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای در لوزان در حالی دنبال می‌شود که هنوز مشخص نیست آیا طرفین می‌توانند در همین دور از مذاکرات و در روزهای پیش رو به درک مشترک از اصول توافق جامعه احتمالی دست پیدا کنند یا نه. جان کری امروز پس از دیدار با همتای ایرانیش گفت در حال پیش بردن موضوعات سختی هستیم، پیشرفت‌هایی داشتیم و همچنان در حال کار هستیم. نیلوفر پور ابراهیم از محله مذاکرات با ماست. نیلوفر، مذاکرات چجوری پیش میره امروز؟
بله، امروز در واقع مذاکرات به اشکال مختلف اینجا دنبال شده. دیدارهایی رو داشتن آقای کری و آقای ظریف بعد از اینکه دیشب هم تا ساعت پایانی شب تا ساعت حدود 11 و نیم شب دیدارهایی رو با هم انجام دادن. قرار بود دیروز جلسه 5 به علاوه 1 با ایران در سطح معاونان وزرای خارجه برگزار بشه که این جلسه به تعویق افتاد و به جای اون مذاکرات دو جانبه و چند جانبه هیئت‌های مذاکره کننده با ایران و یا هیئت مذاکرات داخلی برگزار شد. اینجا الان صحبت بر سر اینه که آیا امکان رسیدن به این چهارچوب توافقی طرفین در نظرش صحبت می‌کنن تا فردا و یا پس فردا وجود داره یا نه. تیم ایرانی گفته تا هر زمان که لازم باشه میمونیم و از مذاکرات رو ادامه میدیم. با این حال آقای ظریف هم از این صحبت کرده که در واقع گفتگوها مشکل هست، مذاکرات هر طرف دارن تلاش میکنن و اینکه در واقع برای پیشرفت‌های به دست آوردیم ولی هنوز مسائلی وجود داره که نیازمند راه حل و پیشرفت بیشتره.
نیلوفر، الان بحث‌ها بیشتر رو چه موضوعاتی دنبال میشه؟
رو باید اشاره بکنم که یک دیپلمات اروپایی اینجا به خبرنگاران صبح امروز میگفت که طرفین هنوز همچنان با هم اختلافهای زیادی دارن و فاصله زیاده و اینکه امکان از این صحبت کرد که بحث لغو تحریم هایی که از موضوعات مورد اختلافه، اینکه ایران میخواد که تمام تحریم ها به یک باره و همینطور تحریم های شورای امنیت لغو بشه که این دیپلمات اروپایی معتقد بود این موضوع به این راحتی امکان پذیر نیست. از طرف دیگه گفته میشه که بحث های دیگه بر سر تحقیق و توسعه ایران و توسعه فعالیت هسته ایران هم از مشکلات هست. یک با آقای بعیدی نژاد عضو مذاکره کننده تیم ایران هم در مورد اینکه این توافقی که طرفین دارن سعی می‌کنن بهش برسن به چه شکل خواهد بود توضیح دادین اینجا به ما. بخش از صحبت‌هایشون رو می‌شنویم.
در واقع ما یک توافق خواهیم داشت که اون توافق ما در پایان ماه ژوئن خواهد بود که اون متنی است که شامل جزئیات و کلیات است. این که الان ما در تلاش هستیم برای تفاهم مشترکی سوی راه حل های مشترکی که روی مسائل اصلی هست، ولی چیزی تدوین نمیشه، چیزی امضا نمیشه، فقط یک تفاهم مشترکی است که به ما اجازه میده که ما بتونیم وارد مرحله اصلی بشیم که تدوین تعاون.
نیلوفر، در آستانه سال نو هستیم، حال و هوای عید بین هیئت ایرانی و خبرنگارا چطوره؟
بله، هیئت ایرانی یک سفره هفت‌سین رو آماده کرده اینجا که اگر لازم باشه که بمونه در لوزان در زمان سال تحویل حداقل در کنار سفره هفت‌سین باشن. همه آماده اینن که ببینن آیا قرار مذاکرات ادامه پیدا بکنه تا بعد از لحظه سال تحویل و روز اول سال نو یا نه. ولی به هر حال مذاکره کنندگان در ساعت‌های کوتاهی که وقفه‌های کوتاهی که بین مذاکراتشون دارن با خبرنگاران صحبت می‌کنن. دیشب هم وقتی که آقای ظریف از اتاق مذاکرات بیرون میومد خبرنگاران ازش پرسیدن که آیا شیر یا روبات که آقای ظریف اینطور پاسخ داده. البته باید اشاره کنم که این ویدیوهایی که امروز داریم میبینیم ویدیوهایی هست که با موبایل و آیپد گرفته شده، به همین دلیل کیفیت صدا و تصویر اون خیلی خوب نیست.
نیلوفر پور ابراهیم که از لوزان محل برگزاری این جلسه ها اونجا با ما بود. خیلی ممنون نیلوفر، در بخش بعدی خبر باز هم با تو خواهیم بود. اسحاق هرزوگ رهبر اتحادیه صهیونیست ها که در انتخابات پارلمانی اسرائیل به مقام دوم دست یافته است میگوید در ائتلاف آینده نتانیاهو نخست وزیر آن کشور شرکت نخواهد کرد. در این انتخابات حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 30 کرسی از 120 کرسی را به دست آورد و اتحادیه صهیونیست ها را که 34 کرسی کسب کرده بود شکست داد. اما هرزوگ میگوید در جبهه اپوزیسیون فعالیت خواهد کرد و دولت نتانیاهو را به چالش خواهد کشید. آقای نتانیاهو با رهبران چند حزب دیگر گفتگو کرده تا بتواند با 61 کرسی ائتلاف مورد نیاز را برای تشکیل کابینه به وجود آورد. پس از پیروزی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و رهبر حزب راستگرای لیکود در انتخابات سراسری روز سه‌شنبه بحث درباره تاثیر این نتیجه بر روابط تل‌آویو و واشنگتن آغاز شده است. تفاوت دیدگاه در مسائل کلیدی از جمله گفتگوهای هسته‌ای جامعه جهانی با ایران و مذاکرات صلح متوقف شده با فلسطینیان به افزایش تنش میان دو دولت منجر شده است. گزارشی ببینیم از پاملا دانکنز.
در حالی که آقای نتانیاهو سرمست پیروزی در انتخابات اخیر است، پرسش‌هایی درباره تأثیرات این موفقیت بر روابط ایالات متحده و اسرائیل مطرح شده است، از قبیل تنش‌های فزاینده پیرامون فرایند متوقف شده صلح در خاورمیانه، سخنرانی احساسی اخیر نخست وزیر اسرائیل علیه روند گفتگوهای اتمی با ایران در کنگره آمریکا و تغییر موضع قبل از انتخابات آقای نتانیاهو درباره آینده تشکیل دولت فلسطینی.
به نظرم هر کس که بخواهد به سمت تشکیل دولت فلسطینی برود و یا بنا داشته باشد که از بخشی از خاک ما عقب نشینی کند، در عمل سرزمینی را به اسلامگراهای رادیکال تروریست برای حمله به اسرائیل اعطا کرده است.
همزمان با برگزاری انتخابات روز سه‌شنبه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که همکاری واشنگتن با دولت جدید اسرائیل بدون توجه به نتیجه رأی‌گیری مانند گذشته در موضوعاتی مانند صلح و امنیت در خاورمیانه ادامه خواهد داشت. به گفته آمانوئل اوتولونگی، کارشناس مسائل خاورمیانه از بنیاد دفاع از دموکراسی، اگرچه حتی اگر نتیجه انتخابات پیروزی آقای نتانیاهو رو در بر نداشت، تفاوت ویژه‌ای در بنیان روابط دو جانبه ایجاد نمی‌کرد.
بخش عمده تفاوت دیدگاه بین واشنگتن و اورشلیم نشأت گرفته از اختلافات سیاسی است. حالا این اختلافات میتواند درباره مسئله ایران، فلسطین، سوریه و یا دیگر مسائل منطقه باشد.
نری زیلبر، کارشناس مسائل اسرائیل در مؤسسه تحقیقاتی واشنگتن، بر این باور است که روابط شخصی آقای نتانیاهو با شخص پرزیدنت اوباما و یا حتی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مسئله ساز است، زیرا که نخست وزیر اسرائیل از توانایی برقرار کردن ارتباطات شخصی به عنوان اساس اعتمادسازی بی بهره است. به گفته آقای زیلبر، اگرچه تفاوت دیدگاه ها باقی خواهد ماند، اما ادامه فشار واشنگتن بر اسرائیل برای پیشبرد برنامه هایش را شاهد خواهیم بود.
باید فشار از سوی دولت آمریکا در مورد فرایند صلح با فلسطینیان را انتظار داشت. به عبارت دیگر، با توجه به سخنان اخیر آقای نتانیاهو درباره آینده فلسطین، دولت آمریکا احتمالاً دیدگاه خود را در مورد توافق نهایی صلح ارائه خواهد داد، چه آقای نتانیاهو و دولتشان را بپذیرند چه مخالف آن باشند.
آقای نتانیاهو اعلام کرده است که ظرف 2 یا 3 هفته آینده دولت ائتلافی خود را تشکیل خواهد داد تا چهارمین دوره نخست وزیریش را آغاز کند.
در پی حمله مردان مسلح به موزه پایتخت که 19 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت، پارلمان تونس خواستار همبستگی عمومی شد. رئیس پارلمان تونس در یک اجلاس ویژه، در یک جلسه ویژه گفت حمله به پارلمان و موزه که نماد ملی ما هستند، پیامی است که به ما میگوید تروریسم امروز در میان ما وجود دارد و نمادهای ملی ما را هدف قرار داده است. رئیس جمهوری تونس نیز در پیامی گفت کشورش در نبرد با تروریست ها درگیر شده است، اما ملت تونس از این گروه وحشی واهمه ای ندارد. نخست وزیر تونس سخنانی گفت مهاجمان با یونیفرم نظامی به جهانگردانی که از موزه دیدن می‌کردند حمله بردند. در جریان این حمله و در تلاش ماموران برای نجات گروگان‌ها، 2 تن از مهاجمان نیز کشته شدند. دولت ژاپن اعلام کرده که 3 تن از جهانگردان کشته شده شهروند ژاپن بودند. بامداد امروز پنجشنبه در پی درگیری شدید میان هواداران و مخالفان عابد ربو منصور هادی رئیس جمهور سابق یمن فرودگاه عدن بسته شد و به هواپیماهایی که به فرودگاه بین‌المللی نزدیک می‌شدند دستور بازگشت داده شد. نبرد هنگامی در گرفت که فرمانده نیروهای ویژه چند واحد نظامی را به جاده‌های اطراف شهر و جاده منتهی به فرودگاه گسیل داشت و کمیته مقاومت مردمی وفادار به هادی منصور رئیس جمهوری معزول نیز واکنش نشان داد. منصور هادی ماه گذشته زیر فشار شبه نظامیانشیه که کنترل صنعا را در دست دارن از پایتخت گریخت و به عدن رفت و آنجا را پایتخت کشور خواند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید انتخاب مجدد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هیچ اثری بر گفتگوهای هسته‌ای با ایران نخواهد داشت. در پی درگیری شدید میان هواداران و مخالفان عابد ربو منصور هادی رئیس جمهوری سابق یمن فرودگاه عدن بسته شد. در پی حمله مردان مسلح به موزه پایتخت که 19 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت پارلمان تونس خواستار همبستگی عمومی شد. و در ادامه همین برنامه خانه آل کاپون برای فیلم سازی آماده می شود. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران ارتباط مستقیم با مقام‌های تهران را تایید کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و همچنین محمد جواد لاریجانی از مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تایید کرده بودند. پیشتر گفته بودند که با آقای شهید در ارتباط هستند. آقای شهید به برنامه افق بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که ارتباط جدید با مقام‌های تهران قدم‌های مثبت و مفید برداشته شده است.
پاسخ ایران طی مناظره در شورای حقوق بشر در مقایسه با سالهای گذشته متوازن‌تر و معقول‌تر بود. ایران همچنین به پیشنویس گزارش من که قبل از صدور برایشان فرستاده بودم پاسخ کتبی داد که مانند سالهای گذشته حاوی جزئیات موردی به مسائلی بود که من مطرح کرده بودم. نکات اصلی مسئله همکاری بین ایران و اختیارنامه است. سفیر ایران و دستیارانش در سازمان ملل متحد گفتند برای حفظ ارتباط من و مقامات در تهران از جمله نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی و دیگر دستاندرکاران مسئله حقوق بشر تلاش می‌کنند تا این افراد بتوانند برای دیدار با من به ژنو بیایند و این به نظر من قدم مثبت و مفیدی است.
گفتگوی بخش فارسی صدای آمریکا با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران رو میتونید تو یک ساعت دیگه در برنامه افق تماشا کنید. بیش از 600 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران با امضای نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران به اعلام ممنوعیت تصویری و رسانه‌ای محمد خاتمی اعتراض کردند. امضا کنندگان این نامه دستور قضایی مذکور را بدعتی نگران کننده و تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی در ایران دانسته و آن را خلاف قانون اساسی خواندند. این استادان دانشگاه در نامه خود از رئیس قوه قضاییه خواستند که این دستور غیرقانونی را لغو کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اواخر بهمن ماه گفته بود رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران منعکس کنند و با رسانه‌ها به گفته او متخلف برخورد خواهد شد. در پی این اظهارات دو وبسایت اصلاح طلب جماران و بهار نیوز به دلیل انتشار مطالب و تصاویری از محمد خاتمی فیلتر شدن که سایت جماران با تعهد به اجرای این قانون رفع فیلتر شد. علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی در زندان اوین تهران حضور در مراسم ختم پدرش به صورت تحت الحفظ و با دستبند را رد کرد. وبسایت کلمه با انتشار این خبر این اقدام دادستانی تهران را غیر قانونی و خلاف ماده 213 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها دانسته است. در این آیین‌نامه آمده است در موارد ازدواج، فوت بستگان نسبی و سببی درجه نخست از طبقه نخست یا ابتلای آنان به بیماری حاد که به سبب آن برای مدت طولانی قادر به حرکت نباشند یا بروز هر گونه حادثه غیر مترقبه و یا موزلی که اعزام محکوم به مرخصی را ایجاب نماید محکوم با اخذ تأمین مناسب به مدت یک هفته به مرخصی اعزام می شود. اما در آخرین روزهای سال 93 بحث حمله گروه فشار به علی مطهری نماینده مجلس جزو خبرهای مهم بود. پیش از این گروه‌هایی با عنوان حزب الله مانع برخی دیگر از فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی شده بودند. آرش سیگاشی در گزارش امروز خود نگاهی دارد به رشد دوباره این گروه‌ها در یک سال اخیر.
اینجا شیراز، گروهی با عنوان حزب اللهی علی مطهری را از تاکسی بیرون کشیدند و به او حمله کردند. مانع حضورش در شیراز برای سخنرانی شدند. این روزها مقام‌های دولت حسن روحانی از ضرورت برخورد با این گروه سخن می‌گویند. از محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت تا محمود علوی وزیر اطلاعات. برهم زدن سخنرانی توسط گروه‌های فشار اتفاقی جدید است. آذر ماه گذشته سخنرانی هادی غفاری هم برهم خورده بود. فقط هم نشست‌های سیاسی هدف این گروه نیست. گاهی مانع نمایش فیلم سینمایی می شوند و گاهی نیز مانع برگزاری کنسرت های موسیقی. مثلا علیرضا قربانی خواننده بارها در 10 سال گذشته کنسرت داشته، اما اکنون این گروه مانع اجرای او می شود. گروه های فشار، لباس شخصی ها و یا اسم های دیگر مثل انصار حزب الله و بسیجی ها، هرچقدر در زمان محمود احمدی نژاد ساکت بودند، در این یک سال با روی کار آمدن دولت روحانی فعال شدند.
در دولت‌هایی که با اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی زاویه داشتن، گروه‌های فشار همواره ابزاری بودند که مباحثی که از طریق سیاسی امکان تحمیلش به دولت وجود نداره از طریق این گروه‌ها تحمیل بشه. با توجه به اینکه دولت آقای روحانی هم یکی از برنامه‌های خودش را گشایش در حوزه فرهنگی قرار داده، طبیعتاً این گروه‌ها با اقدامات خودشون می‌خوان از سوی فاصله بین دولت و هوادارانش را زیاد بکنن و هواداران دولت را دلسرد بکنن و طبیعتاً مانع اقدامات دولت در حوزه فرهنگی بشن.
گروه های فشار بعد روی کار آمدن دولت محمد خاتمی نقش پررنگی در مخالفت با گرد همایی منتقدان نظام داشت. ریشه این گروه در فعالیت های افراد تندروی ابتدای انقلاب است. به خصوص در مقابل فعالیت گروه های چپ و مجاهدین خلق، اولین هسته های گروه های حزب اللهی شکل گرفت. و کمی پیش از آن، در سالهای مربوط به دوران نخست وزیری محمد مصدق، گروه های فشار ماهیت دیگری داشتند. مثل آنچه شعبانه جعفری رهبری میکرد که مدافع حکومت وقت بودند و مانع حضور و تجمع منتقدان شاه میشدند. اما بعد از انقلاب، این گروه های فشار خود را منتسب به رهبر جمهوری اسلامی میدانند.
زمانی آقای محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران قبل از دوم خرداد 76 گفته بودند که آقای حسین الله کرم از سپاه نیستن و سپاه اقداماتشون رو تایید نمی‌کنه. بعدها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آقای پروازی از اعضای سابق این گروه گفتن که آیت الله خامنه‌ای خطاب به آقای رضایی اعتراض کردن و گفتن که اینها شمشیرهای من هستن، شمشیرهای من رو کند نکنید. و پس از اون هم دیگر مواضع آیت الله خامنه‌ای به نوعی تایید کارهای این گروه ها بوده، هرچند در برخی موارد مانند حمله به آقای لاریجانی در نماز جمعه قم آیت الله خامنه این اقدام را صحیح ندونستند، ولی پس از اون هم درباره افراد حمله کننده حکم شدیدی صادر نشد.
معروف‌ترین حمله این گروه های فشار به کوی دانشگاه بود. آیت الله خامنه ای هرچند این حملات را ضمنی محکوم کرد، اما قوه قضاییه زیر نظر رهبر هرگز این مهاجمان را به مجازاتی که افکار عمومی انتظار داشت محکوم نکرد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
یک مقام سازمان هواشناسی ایران میگوید بررسی نقشه ها و آمار نشان دهنده خشکسالی بسیار شدید در 4 استان ایران در بلند مدت و خشکسالی خفیف تا شدید در 6 ماه گذشته در مناطق غربی و مرکزی ایران است. شاهرخ فاتح رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفته است بررسی آمار بلند مدت نشان دهنده خشکسالی بسیار شدید در مناطقی از استان تهران، فارس، سمنان و شمال لرستان است. پیشتر معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران نیز گفته بود در دهه های آینده خشکسالی در ایران حداقل 11 برابر خواهد شد.
نوروز 1394، پذیرای ما باشید. برنامه ویژه نوروزی صدای آمریکا از نیمه شب شنبه اول فروردین ماه. 4:30 عصر جمعه به وقت واشنگتن.
سیارک شکار کنید و 35,000 دلار آمریکا جایزه بگیرید. سازمان فضایی آمریکا ناسا در همکاری با شرکت خصوصی پلنتری ریسورس مسابقه را ترتیب داده که ستاره شناسان تمام جهان می توانند در آن شرکت کنند. این مسابقه که شکار سیارک نام دارد به ناسا کمک خواهد کرد تا شهاب سنگ های سرگردان در فضا را رصد کنند. آرش علایی گزارش می دهد.
اینها تصاویر انیمیشن مربوط به پروژه بدام انداختن یک شهاب سنگ فضایی توسط ناسا است. پرزیدنت اوباما در بودجه سال 2014 آمریکا ردیفی را برای توسعه طرح مطالعه شهاب سنگ‌های منظومه شمسی در نظر گرفته بود. بخشی از این بودجه باید صرف شناسایی شهاب سنگ‌های نزدیک کره زمین شود. این شهاب سنگ‌ها معمولاً در کمربندی ما بین مریخ و مشتری قرار گرفتند و هر از گاهی یکی از آنها از مدار خود خارج شده به سمت زمین می آید. بیشتر این سنگ‌های سرگردان در اتمسفر زمین می سوزند، اما اگر سنگ آسمانی به اندازه کافی بزرگ باشد می تواند موجب خسارات عظیمی شود. سازمان فضای آمریکا تا کنون تنها توانایی رصد کردن بخش کوچکی از این اجرام آسمانی را داشت، اما حالا این سازمان در همکاری با شرکتی خصوصی مسابقه ای را برگزار کرده که بر اساس آن ستاره شناسان آماتور تمام جهان می توانند در آن شرکت کنند و حتی پول نقد برنده شوند. آن هم 35,000 دلار به ازای یافتن هر شهاب سنگ سرگردان که می تواند برای زمین خطرناک باشد. کاربران برای شکار این سیارک ها باید نرم افزاری را که توسط ناسا و شرکت پلانتری ریسورس طراحی شده روی کامپیوتر خود دانلود کنند و سپس تلاش کنند تا با مطالعه اطلاعات ارائه شده توسط این نرم افزار در مورد سنگ های آسمانی اطراف زمین الگوریتمی را طراحی کنند که بتواند حرکت این اجرام را به طور قطعی پیش بینی کند. سازمان فضای آمریکا سال گذشته هم مسابقه مشابهی را برای مطالعه شهاب سنگ‌های سرگردان برگزار کرد که جایزه معادل 55,000 دلار آمریکا داشت. برای اطلاعات بیشتر در مورد این مسابقه می توانید به صفحه فیسبوک برنامه 2.0 سری بزنید. آرش علایی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، که برای معرفی برنامه بگذارید دختران بیاموزند به ژاپن سفر کرده است، گفت آمریکا و ژاپن با همکاری یکدیگر این برنامه را به پیش می‌برد. خانم اوباما که در کنار آکی آبه، همسر نخست وزیر ژاپن، ایستاده بود، گفت:
تحصیلات من واقعا نقطه آغازی بود برای دستیابی به فرصت‌های دیگر در زندگی. اما من می دانم که در دنیا عده زیادی دختر هستند که از هوش فراوان برخوردارند و تشنه موفقیت هستند، ولی هرگز به آنها شانس و فرصت رفتن به مدرسه داده نشده است. و بدین ترتیب چه بسیار استعدادهای خالقه‌ای که در دنیا تحلیل رفته و نابود شدند.
بانوی اول آمریکا در سخنان خود از جامعه جهانی خواست به برنامه او بپیوندند تا هدف باسواد کردن 62 میلیون دختری که فرصت دست خواندن به آنها داده نشده است تحقق یابد. و اما یک سرمایه گذار آمریکایی با خرید خانه آل کاپون در میامی بیچ ایالت فلوریدا اقدام به تعمیر و نوسازی این قصر 90 ساله کرده است. آل کاپون گانگستر شیکاگو در سال 1947 درگذشت و مالک جدید این خانه می‌خواهد پس از نوسازی آن را به شرکت‌های فیلمبرداری اجاره دهد. این خانه مجلل سه ساختمان دارد که شامل یک ویلای بزرگ و یک سالن بزرگ است که از یک طرف مشرف به استخ و از طرف دیگر مشرف به خلیج بیسکینگ است. ماری کاپون، دختر برادر آل کاپون، از عموی خود به نیکی یاد میکند و میگوید او خانواده دوست بود و بیشتر اوقات خود را در خانه آشپزی میکرد و چهره زشت و خشنی که به مردم نشان داده شده زایده فیلمسازان هالیوود بوده. و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری. برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، ir.voanews.com. ممنون که در این آخرین پنجشنبه سال با ما هستید. شب خوش.
سفر تنها نرو بذار تا با من
بیایی به سازی رویام و عطر تو بپیچه تو کلم
این صدای آمریکاست.